بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 130 صفحه 50. فاذ قد بان لك جمیع هذا فبالهریه ان تجزم ان لا تقابل بینهما فی ذاتهما ولکن یلحقهما تقابل. بحث در تقابل وحدت و کثرت داشتیم، گفتیم که بین این دوتا تقابل تضاد نیست، تقابل عدم و منشه هم نیست، تقابل تناقض نیست، آخر سر گفتیم تقابل تضایف هم نیست. خب اگر دو چیز با هم هیچ کدوم از این دو چهار تقابل رو نداشته باشند، باید قابل اجتماع باشند، در حالی که میبینیم وحدت و کثرت قابل اجتماع نیستند. کشف میکنیم که بینشون تقابل هست، در حالی که گفته بودیم این چهارتا نیست. با چه کنیم؟ تقابل از طرفی دیده میشه که هست، از طرفی هم هیچ کدوم از این چهار قسم تقابل در بین وحدت و کثرت موجود نبود، زیرا همشون مبتلا به اشکال شدن. میفرمان راه حلش اینه که بگیم بین این دوتا تقابل بلعرض هست، تقابل به ذات ندارن، یعنی خودشون تقابل ندارن، همونجایی که رسیدی کردیم و دیدیم تقابل ندارن. بر اینها عنوانی صرف میکند که اون عنوان تقابل دارد و تقابلی که در اون عنوان هست به اینها سرایت میکنه، پس تقابل اینها میشود تقابل بدرن. اون دو عنوان همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم، اون عنوان چنانچه در جلسه قبل اشاره کردیم دو تاست. یکی عنوان مکیالیت که بر واحد صدق میکنه و مکیلیت که بر کثیر صادقه. دوم عنوان علیت که بر واحد صادقه و معلولیت که بر کثیر صادقه. یعنی وقتی به تشکیل شدن کثرت توجه میکنیم، میبینیم که کثرت از وحدت تشکیل شده، میفهمیم که وحدت سازنده و علت است، کثرت ساخته شده و معلول. عنوان علیت رو به واحد میدیم و عنوان معلولیت رو به کثیر. اما اگر انتفاع کثرت رو ملاحظه کنیم نه تشکیل شدن کثرت رو، میبینیم یکی یکی وحدت هاشو از تحتش خارج میکنیم، منتفی میشه. پس انتفاع کثرت به این است که وحداتشو ازش بیرون کنیم. به این صورت که بگیم مثلا از ده یک واحدشو برداریم بشه نه، دو مرتبه واحد بعدیشو برداریم بشه هشت، همینطور پیش بریم تا بشه سه که عشره تموم بشه. به این جهت ما میتونیم به وحدت عنوان آد رو و به کثرت عنوان محدود رو بدیم. باز لحاظ سوم میکنیم، میبینیم که میتونیم اندازه عشره رو که کثرت با واحد تبیین کنیم که وحدته. با وحدت میتونیم اندازه کثرت رو تعیین کنیم، بگیم این کثرت مشتمل است بر این مقدار وحدت. پس کثرت رو داریم کیل میکنیم و مشیال ما تعداد وحدتی است که در اون موجوده. به این لحاظ هم میتونیم به وحدت عنوان مشیال بدیم، به کثرت عنوان مشیل بدیم. وقت بین هر کدام از این سه عنوانی که عرض شد، بین عاد و معدود، همچنین بین علت و معلول، بین مشیال و مکیل که مقایسه میکنیم، میبینیم تضاعفه. البته عاد و معدود رو جدا حساب نمیکنیم، عاد و معدود هم همون علت و معلوله، منطقه علت و معلول. وقتی تشکل عشره رو میخوام ببینیم میگیم علت و معلول، وقتی فنای عشره رو میخوام ببینیم میگیم عاد و معدود. وقتی شما علت رو بردارید معلول میره. این در اینجا ما تغییر به عادت معدود میکنیم. وقتی علت رو بیارید معلول میاد، در اینجا تغییر به علت و معلول میکنیم. پس عادت معدود یک عنوان جدایی غیر از علت و معلول نیستن. رضا هم در عبارت ابن سینا نیامده، فقط ما دو تا عنوان داریم، یکی علت و معلول، یکی مکیال و مکیل. بین این هر یک از این دو عنوان که مقایسه میکنیم میبینیم که تضاعفه، یعنی بین علت و معلول تضاعفه، بین مکیال و مکیل هم تضاعفه. تضاعف هم به ذاته، اینها درسته که مضاف حقیقی نیستن، ولی مضاف مشهوری هم. خودشون مضاف مشهوری هم. نه اضافه مشهوریشون از جای دیگه گرفته باشن. پس تضاعف به ذات دارن. اون وقت موصوفه به اینها هم که همون وحدت و کثرته، اونم تضاعف پیدا میکنه. منتها این دیگه تضاعفش به ذات نیست، تضاعفش به لرزه، یعنی به واسطه یه تضاعفیست که اون دو عنوان داشتن. چون اون دو عنوان تضاعف بینشون بود، این دو معنوان هم بینشون تضاعف واقع میشون. این میشه تضاعف به لرزه. اینا رو جلسه گذاشتم گفته بودیم، الان دارم من تکرار میکنم، منتها یه مقداری مفصل تر از جلسه گذاشته. ما علت و معلول، عنوان علت و معلول رو برای واحد کسی حقیقی میگیریم، ولی بالاخره این عنوان داره واسطه میشه. اگر واسطه شود نمیتونیم بگیم تضاعف مال خود ذات وحدت و کثرته، داره از طریق واسطه میگیره. حالا واسطه چه حقیقی باشه چه اعتباری، البته اینجا حقیقیه، چه حقیقی باشه چه اعتباری، همین اندازه که تقابل از طریق واسطه بیاد میشه تقابل بلرز. تقابل به ذات یعنی تقابل بلا واسطه، نه تقابل بین دو امر حقیقی. تقابل بلرز یعنی تقابل معل واسطه، نه تقابل بین دو امر اعتباری. اون چه امر، اون دو تا علت و معلول چه بسو اعتباری باشن چه بسو واقعی باشن، بالاخره دارن واسطه میشن برای اینکه تقابل رو ما به وحدت کثرت نسبت بدیم. وقتی واسطه شدن تقابل میشه بالعرض، بالعرض یعنی به واسطه، نه بالعرض یعنی به اعتبار، بالعرض یعنی به واسطه. حالا واسطه میخواد حقیقی باشه میخواد اعتباری باشه.
علت
یه چیز دیگه است. خب بله، بله واحد یه چیز، علت یه چیز دیگه، صفت موصوف فرق میکنه. واحد و واحد،
واحد و
علت. خب بگیم بله، در خارج به اون زید هم میگیم عالم، ولی عالم واحد یکی نیست، اون ذات این عالمه. صفت موصوف همه جا فرق داره. بالاخره خود ابن سینا گفت، هم قبلا گفت هم الان میگه، تو این مطلبی که میخوام بخونم میگه، میگه که معلولیت همون کثرت نیست، علیت همون وحدت نیست، یعنی ذات این دوتا یکی نیستن. اگه ذات یکی بود، خب همونطور که بین علت و معلول تضاعف به ذات بود، بین واحد و کثیر هم تضاعف به ذات درست میشد. ولی علت با واحد، معلول با کثیر یکی نیستن، بینشون تفاوت، یکی عارضی که معروض، یکی صفت، یکی موصوف. بنابراین اگر تقابل بین دو صفت باشه نمیتونیم بگیم همین تقابل بین دو موصوفه، یا نمیتونیم بگیم تقابل بین دو موصوف موصوف مال خودشونه، تقابل بین دو موصوف مال صفتشونه که بهشون داده شده. پس تقابل میشه تقابل به درز و واسطه. علیت بس زایده، علیت بس زایده، علت هم همینطور، شیئی به لحاظ ذاتش این ذات داره، به لحاظ صفتش، به لحاظ تأثیرش میشه علت. علت و معلول هیچ وقت این هم نیست، علت و معلول همیشه زایدن، در همه جا زایدن. کجا شما دارید که این هم باشه؟ میفهمد لا علت و معلول عرض میکنم، نه علیت و معلولیت. علیت و معلولیت که خب قراره که مضاف حقیقی باشه، علت و معلول مضاف مشهوری هست. واحد و کثیر، ذاتشون نه علت نه معلوم، ذاتشون به لحاظ ذات نه علت نه معلوم، ذات اون وحدت، ذات اون کثرت، وقتی متصف میشه به علیت و معلولیت میشه علت و معلول. علت و معلول عنوانیست برای واحد و کثیر، ولو در خارج شما این عنوان رو جدا نکردید ولی بالاخره جدا هست، صفت موصوف، صفت موصوف با هم تفاوت دارن، همه جا همه جا صفت موصوف تفاوت دارن، از واحد و کثیر، واحد و علت، همچنین کثیر و معلول با هم تفاوت دارن. بنابراین اگر تقابل بین علت و معلول هست، این تقابل همون این تقابل مال علت و معلوله، مال وحدت و کثرت نیست. وحدت و کثرت اگر این تقابل گرفتن از علت و معلول گرفتن، پس تقابل مال خود واحد و کثرت نیست، مال علت و معلولی که به وحدت و کثرت داده میشه، این که تقابل بلد است. یا تصاویف حقیقی یا تصاویف مشهوری بالاخره بلاسته است، بلاسته است، بالاخره شما میتونید تصاویفی رو که بین علیت و معلولیت هست به واحد و کثیر بدید، میتونید تصاویفی که بین علت و معلول هست به واحد کثیر بدین. اولی میشه تصاویف حقیقی، دومی میشه تصاویف مشهوری، ولی هر دوش ملواسط است. البته ظاهرا این طوره که ما تصاویف مشهوری رو به اینها میگیم، یعنی وقتی به واحد میگیم علتون، به کثیر میگیم معلولون، اون وقت تصاویف درست میشه. یعنی اگر هم تصاویف بین علیت و معلولیت هست، علیت و معلولیت رو بر این وحدت و کثرت مترتب میکنین، علتون و معلولون درست میشه، وقت تضاعف درست میشه، تضاعف درست میشه اما بین علت و معلول، و سرایت میکنه به خود وحدت و کثرت. اینو تقریبا در اینجا اگه بخوام دلیل بگیم، میگیم اضافه مشهوری سرایت میکنه، ولی اگه گفتیم اضافه حقیقی هم سرایت میکنه، ایش کار نداره. صفحه 130 هستیم. صفحه 50 فعض قدبان لکه جمعی و هازا، حالا که برای تو همه مطالب گذشته روشن شد و نتیجه کلشون هم این شد که تقابلی بین خود وحدت و کثرت نداریم، فبالهری این است که یقین کنی به این که تقابلی بین هما نیست، بین هما یعنی بین وحدت و کثرت تقابل نیست، فی ذات هما تقابل نیست، یعنی به لحاظ خودشون تقابل ندارن، چون ملاحظه کردیم هیچ یک از اقسام تقابل رو بینشون نیافتیم. خب از طرفی هم میبینیم بالاخره در یه جا جمع نمیشن، میفهمیم این تقابل دارن، لذا میگیم ولیکن یلحق هما تقابل، تقابل بهشون ملحق میشه، یعنی تقابل به ذات ندارن ولی تقابل به غرض دارن. و هو اون تقابلی که بهشون ملحق میشود این است که وحدت از این جهت که مکیال است مقابل کثرت است، از این جهت که این کثرت مکیل است. یعنی وقتی حیث مکیال بودن و حیث مکیل بودن رو میبینیم، تقابل رو میابیم. وقت به همین جهتی که بین این دو حیث تقابل میبینیم، بین متحیص ها هم که وحدت و کثرت تقابل رو قائل میشیم. پس تقابل در واقع بین این حیث هاست و بعدا از طریق این حیث ها به متحیص ها میرسه، میشه تقابل باباسته. بعد کسی گویا فکر میکنه که مکیال بودن همون واحد بودنه، مکیل بودن همون کثیر بودنه، بنابراین اگر شما بین مکیال و مکیل رابطه تقابل میبینید، بین واحد و کثیر باید رابطه تقابل ببینید، نه اینکه تقابل از اونها به اینها سرایت کند، بلکه تقابل اونها اینن تقابل همین هاست، چون مکیال یعنی واحد، مکیل یعنی کثیر، پس این واحد و مکیال یکیه، کثیر و مکیل هم یکیه، بنابراین همون تقابلی که بین مکیل و مکیال هست، همون تقابل بین واحد و کثیر هست، نه اینکه تقابلی سرایت کند. همون تقابلی که اونجاست اینجاست، یعنی اصلا دوتا نیست، یکی مکیل یکی کثرت، همچنین دوتا نیست، یکی مکیال یکی وحدت. یک چیزه به نام وحدت خونده میشه، به نام مکیال خونده میشه. یک چیزه به نام کثرت خونده میشه، به نام مکیل خونده میشه. وقت بین مکیل و مکیال رابطه تضاعفه، بین واحد و کثیر هم همون رابطه است، نه سرایت کرده یا اون رابطه باشه، خود همون رابطه است. ممکنه کسی این فکر بکنه ایشون جواب میده که نه، واحد با مکیال فرق داره و کثیر هم با مکیل فرق داره. ذات کثیر رو نگاه میکنید مکیل نیست، بعد از اینکه اون عنوانو بهش میدید مکیل میشه، چون به توسط واحد داره کیل میشه بهش میگید مکیل. ذات واحد هم مکیال نیست، چون میتواند کثیر رو کیل کند بهش میگید مکیال. پس واحد و کثیر ذاتشون همون مکیل و مکیال نیست. تا بگویید که همون تقابلی که اونجاست همون تقابل همینجاست، بلکه باید بگویید تقابلی که اونجاست منشأ تقابلی که اینجاست. نگید همونه، بلکه بگید اون منشأ اینه و این ناشی از اونه. اگه اینطور بگید میشه تقابل بالعرض و تقابل با واسطه. و لیس کون و شیء وحدتن و کونه مکیالن شیئن واحدن. شیئن واحدن خبر لیس است. کون و شیء وحدتن با کون و شیء مکیالن یک چیز نیست، دوتا، بل بین هما فرق کن. همچنین کون و شیء کثیرن با کون و شیء مکیلن یکی نیست، بلکه بین هما فرق کن. و وحدت یه عرض الله ها انتکون مکیالن، پس مکیال بودن عارضه، وحدت عارض می شود لها، یعنی برای اون وحدت که مکیال باشد. خودش ذاتش مکیال نیست، متصف به مکیاله، معروض مکیاله، پس وحدت با مکیال فرق میکنه. کما انها یعرض لها ان تکون علتن، همونطور که بر وحدت عارض میشود، کما انها یعنی وحدت، یعرض لها یعنی به وحدت، ان تکون علتن، باز ذاتش علت نیست، متصف به علته، پس یعرض علیها ان تکون علتن. بنابراین همون تقابلی که بین علیت و معلولیت هست یا بین مکیلیت و مکیالیت هست، همون تقابل بین وحدت و کثرت نیست، بلکه تقابل ناشی شونده از این تقابل بین وحدت و کثرت هست. ما داریم بحث در ذات میکنیم، شما رفتید سراغ وجود. بله، صفت موصوف به یک وجود در خارج موجوده، اما ذات صفت با ذات موصوف فرق میکنه. ما تقابل بین دو وجود که قائل نمیشیم، بین دو ماهیت قائل میشیم. ما میگیم این ذات با این ذات تقابل داره، به وجودشون کار نداره. وجودها که بین سواد و بیاض تقابل هست، درسته؟ به یک وجود موجود نیستند، به یک وجود موجود نیستند، بینشون تقابل هست، تقابلشون به ذات. اما اون علت با اون ذات، اون ذات با وصف علت به یک وجود موجوده. اگر دو تا بودن سرایت نمی شد، اگر اصلا جدا بودن از هم به هم ارتباط نداشتن سرایت پیدا نمی شد. مکیل و مکیال با هم تضاعف داشتن، اگه واحد و کثیر هم متصف به مکیل و مکیال نمی شدن، تضاعف مکیل و مکیال به واحد و کثیر سرایت نمی شد. اگر مکیال و مکیل همون واحد و کثیر بودند، تضاعف یکی بیشتر نبود. اما چون مکیال و واحد فرق میکنن، همچنین مکیل و کسی فرق میکنن، دو تا تضاف درست میشه. یه تضاف به ذات که بین خود مکیل و مکیله، یه تضاف به العرض و الوسطه که بین اون دوتاست. خود ذاتهایی را که ذات واحد و کسی را نگاه میکنید، میبینید بینشون تضاف نیست، بینشون تضاف نیست. چون پیروز گفتیم این دوتا یکی رو میخواد تعقل کنید، ملزم نیستید که دیگری رو تعقل کنید. ببینید در تعقل چی رو تعقل میکنید، وجودشو یا خودشو؟ خودشو تعقل میکنید. این خودش تعقلش متوقف بر تعقل این نیست، درست شد؟ پس نمیتونید شما بحث رو بیارید تو وجود، بحث این ذات هاست. این ذات ها با هم تقابل دارن، ذات ها با هم تقابل دارن و تقابل واحد و کثیر هم به خاطر تقابل مکیال و مکیل یا به خاطر تقابل علت و وسطه. یادتون رفته قبلا داشتیم کتاب ما صفحه 127 بود، در صفحه 127 کتاب ما بود، یعنی همین فصل ششمی که داریم توش هستیم، یک صفحه تقریبا بعد از شروع فصل، یه خود بیشتر از یه صفحه، اینطور داشتیم: لیس یکفی فی شرط المتضادین ان یکون الموضوع واحدن یتعاقبان فی، بل یجب ان تکون ما هذا تعاقب، محل شاهد هم اینجاست، یجب ان تکون تبائع متنافیه متبادله، تبایع باید متنافی باشه، به وجود چی کار دارین شما؟ تبایع باید متنافی باشن، در تضاد اینو دارین دیگه، در تقابلاتی هم همینطوره، تبایع باید تنافی داشته باشه، مگه در سلب و ایجاب که اونجا وجود مطرحه، اونجا وجود عدم مطرحه، ولی در بقیه جا به تبایع متنافی باشه. اینجا درسته هر دو به یه وجود موجوده، یعنی مکیال با واحد به یه وجود موجوده، یا علت با معلول به یه وجود، با علت با ذات به یه وجود موجوده. مثلا شما فرض کنید بین خودتون که یه ذاتی و اون حرکتی که دارید انجام میدید که یک عرضه، بین شما تقابله با اون حرکت؟ بین شما و حرکت تقابله؟ تقابل نیست. ولی وقتی عنوان علت به خودتون، عنوان معلول به حرکت میدین، تقابل درست میشه. از تقابل بین خود دوتا ذات نیمد، بین دوتا صفت آمد، از طریق دوتا صفت آمد. همین که میبینید خود دوتا ذات رو با هم ملاحظه میکنین، تقابل ندارن. ولی وقتی عنوان بهش میدید تقابل پیدا میکنن، ولی میشه تقابل بالا عنوانه، از اینجا آمده اینجا، تقابل بالا ذات نیست. ولو الان شما به عنوان که علت هستید و یه وجود موجودید، اون حرکت هم با این عنوان که معلوله و یه وجود موجوده، ولی در این حال الان تقابلی که بین شما و حرکت هست تقابل به ذات نیست، بلکه تقابل به عرضه، یعنی با واسطه آمده. این از شدت روشنیه که مبهمه. منم هرچی فکر میکنم چطوری توضیح بدم که این از ذهن شما خارج کنم، نمیشه. شما خودتون باید فکر کنید تا مطلب از ذهنتون خارج بشه، مطلب باطلی تو ذهنتون آمده، باید خارجش کنید، چون بدیهیه نمیشه اخراجش کرد، باید تلاش خودتون اخراجش کنید. من هرچی الان توضیح بدم برای شما حل نمیشه، به خاطر اینکه مطلب بدیهیه، بدیهی رو نمیشه توضیح داد. خب تا اینجا بحث ما در تقابل وحدت و کثرت تموم شد. در واقع ما دو مطلب تا اینجا گفتیم. مطلب اول، هیچ تقابلی بین خود وحدت و کثرت نیست، اینو به تفصیل ثابت کرد. مطلب دوم، تقابل تضاعف بین وحدت و کثرت هست، منتها به العرض، اینو الان گفتیم، قبلا هم یه اشاراتی داشتیم. این دو مطلب تموم شد. بعد ما از اینجا وارد یه بحث دیگه میشیم، البته نه بی مناسبت، مناسبت داره، مناسبت شما عرض میکنم. ما گفتیم وحدت مکیاله برای کثرت، از اینجا میگیم اشیایی هم که معروض وحدتن مکیالن برای معروض کثرت. میخوام اشیا رو مکیال کنیم که دیگه کاری به خود وحدت نداشته میشیم. مثلا فرض کنید که دو تا خط داریم، یه خط یه سمته، یه خط ده سمته. خط 1 سانتی رو مکیال قرار میدیم، خط 10 سانتی رو مکیال قرار میدیم. اینجا وحدت کثرت رو نداریم، معروض وحدت رو که اون خط 1 سانتیه با معروض کثرت رو که اون خط 10 سانتیه داریم. همونطور که خود وحدت و کثرت مکیال و مکیلن، اون واحد و کثیر یعنی اون شیعی که متصل به وحدت شده با اون شیعی که متصل به کثیر شده، باز بین این هم رابطه مکیال و مکیل برقراره. توجه میکنی چی میخوام از کنم؟ میخوام بگم همون عنوان رو که ما به وحدت و کثرت میدیم به معروض وحدت و کثرت هم میدیم. حالا معروض وحدت و کثرت هر چی باشه، در این مثالی که من زدم خط بود، ممکنه شما سطح رو بگید، این سطح با این سطح، این یکی مکیال و یکی مکیله، دو تا زمان بگید. مثلا ساعت، ساعت مکیال، روز مکیله، میگیم روز 24 ساعته، داریم مقدار روز رو که زمانه به توسط ساعت که اونم زمانه تعیین میکنیم. خب ساعت رو واحد فرض کردیم، روز رو کثیر فرض کردیم، اون ساعت شده مکیال، این روز شده مکیل، در حالی که ساعت و روز هیچ کدومشون واحد کثیر، وحدت و کثرت نیستن، معروض وحدت و کثرتن. پس همونطور که وحدت و کثرت مکیال و مکیلن، معروضشون هم مکیال و مکیله. از اینجا ابن سینا به مناسبت وارد این بحث میشود که مکیال اشیا باید از جنس خود اشیا باشد. بعد بحث میکنه که مکیال طول چیست، مکیال عرض چیست، مکیال جسم چیست، مکیال حرکت، مکیال زمان، مکیال حروف، مکیال الفاظ، اینا رو همه رو بحث میکنه. که میبینید از بحث یه مقدار بیرون آمد، یه بحث تقابل وحدت و کثرت رو مثلا نکرد، از بحث تقابل وحدت و کثرت رسید به مکیال و مکیال، اخ به مناسبت بحثی در مکیال و مکیال شروع کرد که مکیال اشیا چیست. میگه اول میگه مکیال هر چیزی باید از جنس خود همه چیز باشه، بعد میگه مکیال باید حداقل باشد. مثلا شما میتونید متر رو مکیال قرار بدید، ولی سانت کوچیک‌تر از متر اون قرار بدید. اگه یه جایی خیلی خواستین ظریف‌تر ملاحظه کنید، میلیمتر رو مکیال قرار بدید که هر چی پایین تر بشه بهتره. مثل در نظام قدیم گفته میشد زر و مکیال قرار بدید، بعد گفتن زرا که کوچیک‌تر از زره، نصف زره، بعدم آمدن گفتن وجب که وجب دیگه از همه کوچیک‌تره. در وزن گفتن که مثلا فرض کنید که خروار رو، بعد آمدن کوچیکش کردن گفتن من رو، بعد آمدن گفتن من مثلا سیر رو آوردن نخود، نخود آوردن مسخال، مسخال آوردن درهم، که دیگه تقریبا جزء پایین ترین اوزان بود که به درهم اندازه گیری می شد، وزن رو کم می کردن یا چیزای دیگه، در همه جا سعی می کردن که کوچکترین انتخاب کنن. بعدم می فرماید که سعی کنید که واحدی که انتخاب میکنید در بین اون اشیایی که اجناسی که میخوان با این واحد اندازه گیری بشن، این واحد از هر باشه، از همه شناخته تر باشه. مثلا در زمان ما کیلو خیلی شناخته است، یا متر برای طول خیلی شناخته شده است، شناخته شده تر از میلیمتره، یا در زمان ساعت خیلی شناخته شده تره، حتی از ثانیهش، ثانیه کوچیک‌تر از ساعته، ولی ساعت رو ما بهتر از ثانیه می‌شناسیم، اونی که از هر انتخاب می‌کنیم. خب توجه شدید، خواستم عرض کنم که ابن سینا به چه مناسبت وارد این بحث میشه، مناسبتش روشن شد. بعد حالا بحثش اینه که ما برای هر جنسی مکیالی داریم. این در مکیال سه تا شرط رو ترک کرد. شرط اول این که باید از جنس مکیل باشد، شرط دوم اینه که باید حداقل باشد، شرط سوم اینه که باید از هر باشد. این سه شرط رو یکی یکی توضیح میدیم. بعد که این سه شرط بیان شد، ابن سینا وارد مثال ها میشه، در مثال ها مکیال ها رو تعیین میکنه. بعد که مکیال ها تعیین شد، دو مرتبه به چند قانونی که در مورد مکیال هست توجه میکنه و اون قوانین رو تذکر میده. اینا مباحثی که ما در پیش داریم. بعدم وارد بحث عظم و صغر میشه که یه بحث دیگری است. تقابل اون دو تا رو حساب میکنه. در اول فصل عرض کردم که عنوان فصل فی تقابل الواحد و الکثیر، و بعد گفتم بعد از تمام شدن بحث در تقابل واحد و کثیر به تقابل اعظم و به تقابل عظم و صغر میپردازه. من قبل از این که وارد این بحث بشم یه مسئله‌ای رو باید عرض می‌کردم که البته قبلا گفتم، منتها با تذکر می‌دادم مجدد. توجه کردید ما بین این حالا مطلبی که می‌خوام بگم مربوط به همون حرفای قبلمونه. من یادم رفت بگم الان دارم تدارک می‌کنم. ما گفتیم بین واحد و کثیر تضایفه، اما تضایف بالعرض. کثیر رو وقتی با واحد سنجیدیم گفتیم تضاف به لحرز داره. قبلا یادتون باشه کثرت رو با قلت هم سنجیدیم. کثرت و قلت تضاف به ذات داره. اینو من قبلا گفته بودم. اینجا باید در آخر بس دو مرتبه تذکر میدادم، یادم رفت تذکر بدم. پس کثرت با وحدت تقابل به لحرز داره، ولی کثرت با قلت تضاف به ذات داره. همچنین اکثر با اقل اونم تضاف به ذات داره. اینا دیگه خودشون تضاف داره، چیزی واسطه نشده بود. بله، قلت و کثرت تضافشون حقیقیه، قلیل و کثیر تضافشون مشهوریه. بله، اگر ما قلت و کثرت رو ملاحظه کنیم تضاعفشون میشه تضاعف حقیقی. اگر موصوف به این دوتا رو ملاحظه کنیم که ازشون تعبیر میکنیم به قلیل و کثیر، تضاعفشون میشه تضاعف مشهور. ولی علی حال بالاخره تضاعف در هر دو به ذاته، یکی تضاعف به ذات از حقیقی و یکی تضاعف به ذات از مشهور. برخلاف واحد و کسی که تضاعفشون تضاعف بالعرض بود، اصلا به ذات نبود. بله؟ بله، مشهوری بالعرض، یعنی بین خودشون. من منظورم این بود که بین دو تا ذاتشون نه تضاعف مشهوری است نه تضاعف حقیقی، ولی حالا که تضاعف بالعرض پیدا کردن تضاعفشون مشهوری. خب این مثلا مربوطی رو گذاشته بود که من یادم رفت کنم. حالا باز بحثی که شروع کرده بودیم ادامه میدیم. جلت مالون بعد از جنس هم باشن؟
آیا بر مسیل این کار به خاطر باید بزنش مسیل مثلا
در خود واحد کسی میفهمه یا در اشیا؟
در اشیا.
در اشیا بله. در اشیا ببینید مثلا در زمان شما حساب کنید. شما سوالتون اینه که بر واحد کسی ما دو عنوان اطلاق کردیم، یکی مکیال و یکی علت که در واحد بر واحد اطلاق شد، یکی هم مکیل یکی دیگه هم معلول که بر کسی اطلاق شد. الان سوال شما اینه که همونطور که به اشیا مکیالیت و مکیلیت رو سرایت دادیم و گفتیم این خط مکیال اون خطه یا این سطح مکیال اون سطحه، میتونیم علیت و معلولیت سرایت بدیم بگیم این خط علت اون خطه؟ ظاهرا نه، چون ما قبول نداریم که خط طویل از خطوط صغیره درست شده باشه و قبولم نداریم که روز از ساعات تشکیل شده باشه. ما روز رو میگیم علتش عبارت است از اون حرکت فلک و بعد که این روز درست میشه ما تقسیمش میکنیم به این اقسام، تقسیمش میکنیم به این اقسام بدون این که ساعتها رو هم متراکم بشن و روز درست بشه، بلکه روز درست میشه بعد تقسیم میشه به ساعتها. بنابراین نمیتونیم ساعتها رو علت بگیریم برای روز، ولی میتونیم مکیال بگیریم برای روز. ایشون هم بحث در مکیال و مکیل مطرح کرده، نه در علت و معلول. علت و معلول بر واحد و کثیر صدق میکنه، اما بر اشیایی که متصف به واحدن یا اشیایی که متصف به کثیرن، از این جهت که متصف به واحدن و متصف به کثیر، علت و معلول برشون صدق نمیکنه. ممکن از جای دیگه علت و معلول برشون صدق کنه، اما از این جهت صدق نمیکنه. برخلاف مکیال و مکیل که از همین جهتی که اشیا معروض وحدتن برشون مکیال صدق میکنه، از همون جهتی که معروض کثرتن برشون مکیل صدق میکنه. پس مکیل و مکیال از وحدت و کثیر به اشیاء واحد و کثیر هم سرایت میکنه، اما علیت و معلولیت از واحد و کثیر به اشیایی که واحد و کثیر هم سرایت نمیکنه، مگر اینکه اونها علیت و معلولیت از جای دیگه بیارن. خب بحثی که میکردیم این بود که اشیایی که معروض وحدت هم مکیالن. البته ما اشیای معروض کثرت هم مکیل میگیریم، ولی فعلا در اون بحثی نداریم. الان بحثی که سینا درش وارد میشه بحث در مکیاله، بحث در مکیل نیست. میگه که مکیال ما باید چی باشه؟ قهرا بحث در مکیل هم میشه. وقتی میگه مکیال ما در زمان باید چه باشد، خب معلوم میشه مکیل خود زمانه دیگه، مکیل اون زمان وسیعه. مثلا وقتی مکیال این خط کوتاهه، مکیل ما خط بلنده، ولی بحث ما مستقیم در مکیل نیست، بحث ما در مکیاله. مکیال ها رو میخوام تعیین کنیم، مکیال طول چیست، مکیال عرض چیست، مکیال جسم چیست، نه هاکز و بقیه. ابتدا از جردن ابن سینا بحث میکنه در شرایط مکیال، بعدن مثال میزنه. شرایط هم همون سرتاست که عرض شد. شرط اول که میخوام الان شروعش کنم اینه که باید از جنس مکیل باشه، مکیال باید از جنس مکیل باشه. نمیشود مثلا زمان رو با خط اندازه گرفت. زمان کم مقاره، کم غیرقاره، خط کم مقاره، این رو از یک جنس نیستن، نمیشه اندازه گرفت. یا مثلا فرض کنید که سطح رو نمیشه با خط اندازه گرفت، سطح رو باید با یه معیار خودش اندازه گرفت، نه با معیار خط. به امثال زالش. پس هر مکیالی باید از سنف خود مکیل باشه، نه از سنف دیگر، ولی اندازه گیری مختل میشه. حالا برای رو بهتر روشن بشه، نمیشه یک وزنی رو، یک سنگینی رو با خط اندازه گیر. سنگینی باید با وزن، با سقل، وزن یک شی باید با سقل اندازه گیرسته بشه، نه با خط. امثال زالگی مثال هستی بگیم زیاده. ثم الاشیاء یعرض لها به سبب الوحدت التي توجد لها انتکون. انتکون فاعل یعرضه. اشیا یعنی نه اون واحد و کسر، نه وحدت و کسرت، اشیایی که متصف به وحدتند عارض می شود بر اون اشیا به سبب وحدتی که توجد در اشیا عارض می شود. انتکون مکایف، اشیا هم مکیال می شود. چرا مکیال می شود؟ چون معروض وحدتن. اون اشیایی که معروض وحدتن به سبب وحدتی که براشون یافت میشه مکیال میشن. یعنی چون وحدت به ذات مکیاله، اون اشیایی هم که معروض وحدتن بالعرض مکیال میشن. به همین جهت هم گفته میشه در هر شیء شما یه واحد انتخاب میکنید. تعبیر رو دقت کنید، در هر شیء یه واحد انتخاب میکنید که اون واحد مکیال شماست. که میخوام عرض کنم هر مکیالی به عنوان واحد ملاحظه میشه که این واحد ها میخوان فعل کنن اون کثیر رو. علت این که ما هر مکیالی رو واحد فرض میکنیم این است که این شی اگر مکیال شده به برکت وحدتی که داشته مکیال شده، اگر وحدت نداشت مکیال نبود، مکیل میشد. حالا چون وحدت داره مکیال شده، پس بنابراین مکیال از وحدت به این شیء واحد سرایت میکنه. به این شیء واحد میگیم مکیال، چون صفتش که وحدت بود مکیال بود. لکن از این لکن شروع میکنه به شرایط سگانهی که برای مکیال داریم. این شرط اوله. لکن واحد و کل شیئن و به تعبیر دیگه و مکیاله و هو من جنسهی واحد هر شیئی، به تعبیر دیگه بگو مکیال هر شیئی هو من جنس همون شیئی، واحد سطح یا مکیال سطح باید از جنس سطح باشه، واحد خط یا مکیال خط باید از جنس خط باشه، باید چزن علتش هم روشنه، چون ما به وسیله کیل میخواییم مقدار شی رو اندازه گیری بکنیم و این اندازه گیری هم با مقایسه است. دقت می چرز می کنم ما با کیل میخواییم مقدار شی رو اندازه بگیریم و مقدارم با مقایسه معلوم میشه. مقایسه هم بین دو همجنسه، بین دو تا ناهمجنس که مقایسه نمیشه، بین سطح و خط یعنی که مقایسه کرد، اون یه جنسه یه جنسه، ما میخوام با مقایسه یه چیزی رو کل کنیم و مقایسه احتیاج دارد به این که طرفین این مقایسه از یه جنس باشن، به همین جهتی که ما میگیم کل باید از جنس مکیل باشه تا اون مقایسه بتونه انجام بگیره. نمیشه مثلا خط رو با زمان مقایسه کرد، اون یه چیز این یه چیزی دیگه است، لذا نمیشه خط رو با نمیشه زمان رو با خط اندازه گرفت. این مطلب مثلا بدیهی سزا ابن سینا وارد استدلالش نشده، میگه هر مکیالی باید از جنس خود، مکیال هر چیزی باید از جنس خودش باشه. علتش هم همینه که ما داریم مقایسه میکنیم و در مقایسه از یک جنس بودن شرطه. فل واحد و فل اطوال طولان، واحد یعنی مکیال، واحد هر شیئی گفتیم از جنس خود همون شیئی باشه، از واحد تعبیر به مکیال هم کردیم. حالا اینجا میگه فل واحد یعنی مکیاله در اطوال، در طولها طوله، مکیال در عروض یعنی عرضها عرضه یعنی مساحت، مکیال در مجسمات مجسمه یعنی یه جسمه، یک جسم مکعب رو شما میتونید مکیال اجسام بزرگ قرار بدی، مکعب کوچک رو میتونید مکیال اجسام بزرگ قرار بدی. و مکیال و واحد در ازمنه زمانه، که توجه کردید مثلا هر زمانی رو مکیال در مثلا روز ساعته، مکیال در هفته روزه، مکیال در مثلا ماه هم روزه، مکیال در سال ممکنه بگید ماهه، ممکنه بس بگید روزه. اینو بعدا میگیم، بعضی از اشیا چندین مکیال داره، بعدا خواهیم گفت که مکیال قابل زیاده و نفیسه هست. در شرط بعدی میگیم سعی کنید حداقل مکیال رو انتخاب کنید تا تفاوت درست نشه، اینا رو انشاءالله بعدا میگیم. و فی الحرکات حرکتون، در حرکت مکیال حرکت حرکتون، در اوزان مکیال اوزان وزنه، در الفاظ مکیال لفظه، در حروف مکیال حرفه. اینا همه توضیح داده میشه انشاءالله در صفحه بعد، همین رو توضیح میشه که مکیال عرض و اینا رو همه رو میگه، مکیال عرض چیه، مکیال طول چیه، مکیال زمان چیه، مکیال حرف چیه، همین رو انشاءالله در صفحه بعد توضیح میشه. اینجا دیگه احتیاج نیست من توضیح بدم که اونجا توضیح داده میشه. این شرط اول بود برای مکیال. شرط دوم، وقت یجتهد ان یجعل الواحد فی کل شیئن اصغر مما یمکن. این شرط دومه که اگر مکیال هم وزن هست باید حداقل باشه، کوچکترین باشه. مثلا فرض کنید که ما که میتونیم روز رو تقسیم کنیم به شب و روز، یک شبانه روز میتونیم تقسیم کنیم به شب و روز، اینطور نباشه که روز رو مکیال قرار بدیم یا شب رو مکیال قرار بدیم، چون کوچکتر از این هم تصویر میشه، تقسیم بکنیم به ساعت اون مکیال قرار بدیم. البته تقسیم به دقیقه هم هست، تقسیم به ثانیه هم هست، اونها کوچکترن. در بعضی جاها که ما میخوام دقیق حساب کنیم، بله مکیال رو ثانیه قرار میدیم یا دقیقه قرار میدیم، ولی در جایی که اون دقت رو لازم نداریم مکیال و ساعت قرار میدیم، چون ساعت روشن‌تر از اونهای دیگه است. علت این که ما باید واحدمون رو کوچکترین انتخاب کنیم این است که تفاوت در واحد کوچک کم می شود. تفاوتش هم میشه ولی یعنی چی؟ ما اگر به مشارهای طبیعی توجه کنیم، در مشارهای طبیعی نمیتونیم بگیم کوچک تفاوت رو کم میکنه، بزرگ تفاوت رو زیاد میکنه. مثلا گردو رو میخوام بشونم، مچال گردوها هر دونه گردوه، خب یه خود بعضش بزرگتر یه خود کوچکتر، کدومش مچاله فرقی نمیکنه. در اشیاء طبیعی دنبال این نیستیم که کوچکترین انتخاب کنیم. یا خود ابن سینا مثال میزنه به خربوزه، خربوزه مکیاله، مثلا فرض اینجا 20 خربوزه ریخته شد ریختن، میگیم که 20 خربوزه، 20 تا داریم کیل میکنیم دیگه، با هر خربوزه ای رو کیل این کسی قرار میدیم، مکیال این کسی قرار میدیم دیگه. برامون الان مهم نیست که این بزرگ باشه یا کوچیک باشه، بله اگه بخوام وزن کنیم یه حرف دیگه است، اما بخوام عددی حساب کنیم به بزرگ کوچیکش کار نداریم. در امور طبیعی، در مکیال های طبیعی بزرگ کوچیک مطرح نیست، اما در مکیال های صنایعی که خودمون میخوام کیل درست کنیم، خطی رو میخوام به عنوان کیل انتخاب کنیم، بگیم این یه سانتی کیل خطا باشه یا این یه متری کیل خطا باشه، اینا کیل های طبیعی نیستند. یعنی اینطور نیست که آماده و پرداخته در طبیعت ما یه خط یه سانتی داشته باشیم. اینا چیزهایی هستن که خودمون با جدا کردن یه خط درست میکنیم، یا یه متر هم همینطور. در اینجاها ایشون میگه باید تفاوت، باید حداقل رو انتخاب کرد تا تفاوت کم بشه. اینو با توجه داشته باشیم که در امور طبیعی این حرف ایشون نمیاد، خودش هم یه اشاره داره. ملا سلیمان هم این مطلب رو تذکر داده که مراد مصنف از این بحثی که می کند در مکیال های صنایعی، نه در مکیال های طبیعی. در مکیال های طبیعی ما نمیتونیم حرف رو بزنیم که کوچیک باشه یا بزرگ باشه، مکیال طبیعی خودش تعیین شده است، مثل همون خربوزه که مثال زدم، مطابق شرطی که دونه ای بخوام حساب کنیم، نه وزنی. وزنی بخوام حساب کنیم حرف دیگر میشه. اما در صنایعی هایشون میگه تفاوت در اون اقل کمتر میشه. صدر را اینجا میگه که اگر اقل را انتخاب کنی از تفاوت دور میشی و انضباط کارت بیشتر میشه. درسته که ما با معیار کوچک اگر بخوایم شی و اندازه بگیریم بیشتر طول میکشه تا اندازه گرفتن با معیار بزرگ، ولی اگر معیار کوچک باشه شما میتونید این شی رو کامل اندازه بگیرید، دقیق اندازه بگیرید، یه چیزی ازش ندیده نگیرید. مثلا فقط میخوام این اتاق رو متر کنیم، خب متر میکنیم میبینیم که شد 2 متر خورده، این خوردهش دیگه نمیتونیم کار کنیم، ولش میکنیم دیگه. مگر خوردهش هم برای خوردهش هم کیل داشته باشیم که داریم، میگیم 2 متر رو مثلا 5 سانت، مثلا اون 5 سانتش رو لحاظ میکنیم. حالا اگر سانت نبود، میلیمتر بود، خب میلیمترش هم حساب میکنیم. هر چی ریزتر باشه دقیقتر میشه و تفاوت اون تفاوت کمتر میشه، یعنی ریختریزش کمتره. ولی اگر با اون معیار بزرگتر میخوای اندازه بگیری تفاوت درست میشه، یعنی یه جا اینطور جواب میده، یه جا دیگه پس کن دقیق میشه، یه جا یه خود کمتر دقیق میشه، یه جا شرسن هیچ دقیق نمیشه، یه جا اندازه میگیری درست میشه 2 متر، یه جا رو اندازه میگیری میشه 2 متر و مثلا چند سانت. این دوتا تفاوت میکنه. اگر برای اون قسمت اضافه مقدار کوچکتر رو به کار نبری تفاوت درست میشه، پس مقدار کوچک هم باید بیاری تا تفاوت از من بری. و به قول صدرا منظره تر میشه. این شرط دومیست که ما داریم. فقط یستحل ان یز الواحد در هر شیعی از خرم المایمکن، یعنی حد اقل رو میگیرن، کوچکترین رو میگیرن، لیکون تفاوت در اون شیع اقل ما یکون، تا تفاوت اقل ما یکون باشه. ملا سلیمان اینجا یه مطلبی رو توضیح میده که مناسب من رو عرض بکنم. میگه کلمه اقل ما یکون نشون میده که تفاوت هست، اونجا هم که تو ریز ریز انتخاب میکنی تفاوت ممکنه باشه، ولی دیگه تفاوت به حد اقل خواهد رسید، چون ممکنه بازم یه جاهایی اون سانتی هم که یا میلیمتری هم که انتخاب کردی نتونه کامل اندازه بگیری، یه جاهایی بالاخره ندیده گرفته بشه. البته میلیمتر و اینه دیگه حالا امروزه خیلی مضبوطش کردن، سابق که وجب بود و انگوش بود و این حرفا، یه خود ممکن بود تفاوت درست بشه و تفاوت به حد اقل میرسید، ولی تفاوت بود، یه جاهایی تفاوت حاصل میشه، تفاوت کاملا منتفی نمی کردیم، ولی تفاوت رو به حد اقل نرسیدیم. برخلاف اونجا که معیار و مشیالمون بزرگ باشه، اونجا که معیار و مشیالمون بزرگ باشه، اونجا تفاوت زیاد اتفاق می افتد. یعنی مثلا اگه با متر خواستی اندازه بگیری و سانت نداشتی، خیلی جاها رو باید ندیده می گرفتی، اما حالا که سانت داری بعضی جاها ندیده گرفته میشه، پس تفاوت به حد اقل میرسه، اقل به ما یکون میشه. بله اگه کاملا عاد کنه باشه، اونجایی که کاملا عاد نمی کنه حرف بده، تفاوت مال اونجایی که نکیار کاملا عاد نمی کنه. اگه تصدیق بشه کامل بله. عبارت ابن سینا داره لیکون تفاوت فیه اقل رو میکنه، عبارت صد را در همین قسمت داره لیکون ابعد من تفاوت و اقرب الی الانتقاء. توضیحاتی که من از خارج گفتم تفسیر کلام صد را بود، و چون کلام صد را همین مطلب را توضیح میده، اون مطالب ما توضیح کلام ابن سینا خواهد شد. بعد اشاره میکنه مصنفی مطلبی رو میگه که جز شرایط نیست. شرایط سه تا هستن که من دو تا شو خوندم، این نیست مطلبی که میخوام بگیم جز شرایط نیست. توضیح میده که بعضی از اشیا واحدشون طبیعی است، مثل مثلا خربوزه و گردو، بعضی ها واحدشون قراردادی است. در واحدهای طبیعی شو میفرماد که ما بحثی نداریم، واحد و طبیعی خدا تعیین کرده و همون ما واحد میگیریم، همون مشیال میگیریم. اما در واحدهای جعلی و قراردادی یک چیزی رو ما واحد قرار میدیم، اون وقت با این واحد شی رو اندازه میگیریم. اگر اضافه آمد، شی اضافه آمد بر واحد، حکم میکنیم میگیم این اثر از واحده. اگر کم آمد میگیم که این واحد نیست، چون واحد باید تام باشه. حالا عبارت توجه کنید، من توضیح بیشتری خواهم داد انشاءالله. سبعض الاشیا یکون واحده مفترزن به تب، بعض اشیا واحدشون یعنی مکیالشون فرض شده و تعیین شده است به تب. مفترز یعنی تعیین شده، فرض شده، تعیین شده به تب، احتیاج به فرض ما نداره. بله این سبز هم تفسیر تفاوت هم میتونید بگیرید. اشاره هم کردم که مولا سلیمان هم گفته تفاوت در اشیاء طبیعی ملاحظه نمیشه، اون اصلا شاید تفاوت درشون تصور نشه به خاطر اینکه تعیین شدن. تفاوت در اشیاء صنایع، اشیاء صنایع هم بریم برای تفاوت چه بیان میکنه. فبعض الاشیاء یکون واحد و مفتر از هم به تب، مثل جوزتون یعنی یک جلدی و به تیختون یک خربوزه، و بعضها، بعضها ما داره کتاب ما درست نیست و بعضها درسته، و بعضها شما بعضها ما داری؟ بله ظاهرا درست نباشه، بعضها بعضها بباشه. کتاب شما چیه؟ بعضها؟ بعضها ما؟
بعضها ما داریم.
همش بعض هما که همه نسخه همون داره بعض هما ولی بعض هما هم بعض میکنم درسته نیست بعض ها باید باشه حتی کسی نظری میکنیم چون نسخه هایی که برن سر کلاس سه تا نسخه سر کلاس همش بعض هما هست این نسخه دیگه رو من ببینم یعنی این نسخه و فی بعضه هاست و فی بعضه هاست بعضه ما نیست نسخه فیران نسخه زهلی قدیم فی بعضه هاست بعضه حالا فی رو ندیده بگیری ولی بالاخره بعضه هاست درستان هست پس یه نسخه پیدا شدیم بعضه ها حالا که بعضه ها رو داریم پس تصحیحش میکنیم بعضه ها بعضه ها ما بنا نداره بعضه و بعضها ها یفرز و فیه واحدون بلوز و در بعضی هم این چنین که درشون واحد فرض میشه بلوز یعنی با قرارداد وضع واحد طبعی ندارن با قرارداد درشون واحد فرض میشه مثل مثلا پس کنید بیت بیت واحد مثلا بیت واحد اجزایش از طبعی نیست اجزایش از طبیعی نیست یا مثلا فرض کنید یک آب توی کاسه خب ما اینو اجزا برش درست میکنیم اجزای طبیعی نیست اجزا قرار دادی یعنی فرض کنید یه نقدرشو بندازی استکان برمیداریم میگیم این شد واحد وقت این آب رو با این استکان اندازه میکنیم چه این میکنیم بله مشکل بودنش طبیعی نیست اجزا که طبیعیه اجزا که آبه اجزای آب هم که آبه امر طبیعیه اجزای بیت هم در و دیواره که اینا مور طبیعی هم ایشون قرار دادی نیستن مشکل بودنش خرده نیست در این صورت فمازاد علازال کل واحد ما واحدی رو در امور قراردادی تعیین میکنیم فمازاد علازال کل واحد اخذ اکثر من الواحد یعنی اگر ما واحدی رو انتخاب کردیم و شروع کردیم شی رو با این واحد کل کردن دیدیم یه چیزی اضافه آمد مثلا اتاق رو متر کردیم این با این یه واحد رو متر کردیم دوباره متر بعدی متر بعدی آخرش یه چیز اضافه آمد مثلا شد 3 متر و 5 سانت مثلا خب میگیم این 3 واحد توش هست اون 5 چی؟ فمازاد علازال کل واحد اون مقداری از مکیل که اضافه میشود بر این واحدی که داره اندازه میگیره بر این واحدی که داره کل میکنه اخذ اون مقدار اکثر من واحد اون زاید رو میگیم اکثر من واحد میگیم این مقدار بیشتر از واحد اگه تونستیم اون اندازه بگیریم با واحدهای ریزتری اندازه میگیریم اگه نه فقط همین اندازه میگیم اکثر من واحد و ما نقص من هو لم یؤخذ واحدا ولی یه دونه من اضافه داره در کتاب ما خب اینا روشن دیم دو تا من نوشته ایچی باید خط بخوره و ما نقص من هو لم یؤخذ واحدا آنچه که کم بیاید از اون واحد اون ما دیگه واحد قرار نمیدیم مثلا فرض کنید که شد یک متر و مثلا 75 سانت دیگه نمیگیم یک متر و یک متر اون 75 سانت واحد قرار نمیگیم میگیم کمتر از واحده واحد قرارش نمیگیم بل یکون الواحد حاضر مفروض به تمامه اونی که تامه واحده یعنی خود یه متر واحده مگر این که باز برای کوچکتر از مترم اندازه داشته باشیم که همینطور که الان داریم مثال گفتیم 75 سانت باشه خب 75 سانت حساب میکنیم و اگر باز از 75 سانت یه چیز اضافه باید به سانت نرسید با میلیمتر اندازه میگیریم اگر به میلیمتر هم نرسید و ما نداشتیم اندازه ای برش میکنیم میگیم این کم تر دیگه واحد حسابش نمی کنیم از اونی که به اندازه واحد باشه خب با واحد اندازه گیریش میکنیم و تعداد واحدی رو که در او هست محاسبه میکنیم و اعلام میکنیم اما اونی که بیشتر از واحد داره و نمیتونیم بیشتر از اندازه بگیریم میگیم اکثر نه واحده اونی که کمتر از واحد داره واحد قرارش نمیدیم و بلکه میگیم واحد اونیست که تمام داشته باشه کامل باشه این شرط دوم هم تمام شد که در شرط دوم توضیح داریم باید واحد رو اصغر من ما یمکن قرار بدیم، هرچی کوچکتر بهتر. تا این توضیحاتی که گفتیم، تا جایی که واحد ما قرار داریش به مشکل برخورد نکنیم، لازم نباشیم مقداری رو ندیده بگیریم که تفاوت درست باشه. هر چی آدم میبره تفاوت درست نشه. اگر واحد کوچیک بگیریم تفاوت کمتر میشه، اگر واحد بزرگ بگیریم تفاوت بیشتر میشه. پس چه بهتر که ما واحد کوچیک بگیریم. هر چی آدم، البته این کوچیک گرفتن واحد در امور قراردادی است، نه در امور طبیعی. در امور طبیعی دیگه نمیتونیم بگیم کوچیکتر رو انتخاب کن یا بزرگتر رو انتخاب کن. در امور طبیعی خود واحد تعیین شده است، دست ما نیست. این همه توضیح دادش. اما شرط سوم که در مکیال داریم، شرط اول بود که از جنس مکیل باشه، شرط دوم بود که از قلم ما یمکن باشه، حالا شرط سوم اینه که در این جنسی که ما داریم، در این جنسی که ما داریم این معیار رو به عنوان معیار میاریم، در این جنس باید این معیار ما از هر باشد. معیار یعنی مکیال. این مکیال ما باید از هر باشد تو این جنس، یعنی شناخته تر باشه، شناخته شده تر باشه و رایج تر باشه. مثلا در اندازه گیری طول وجب اندازه آشنایی است، اندازه رایجی است. خب هم کوچیکه هم شناخته شده است. خب اینو انتخاب میکنیم به عنوان مکیال. و یجعل هذا الواحد ایزن، ایزن یعنی همونطور که اصغر قرار داده میشه، همونطور که من جنس مکیل قرار داده میشه، یجعل ایزن من از هر الاشیاء فی ذلک الجنس، در همون جنس باید جزء از هرها باشه، جزء رایجها باشه، جزء شناخته ترها باشه. خب حالا تا اینجا شرایط سگانه مکیال گفته شد، از اینجا میخوام مثال بزنیم. مثالی که روشن من از رو میخونم، احتیاجی به گفتن نداره، توضیح دادن نداره. فالواحد و مثلا فالاطوال کبرون، واحد یعنی مکیال، واحد در اطوال یعنی در طول ها کبره، یه وجنه. در عروض، عروض یعنی عرضها، مثلا کبرون فی شبره، یه وجب در یه وجب. چون میدونید که در عرض یعنی سطح، عرض در اینجا یعنی سطح، نه عرض تنها. عرض تنها رو با وجب اندازه میگیریم، اینجا سطح. سطح یعنی طول در عرض، پس میشه طولش میشه شبر، عرضش هم میشه شبر، طول در عرض میشه شبر فی شبر. بله. و در عرضها یعنی سطح‌ها واحد عبارت است از شبر فی شبر. در مجسمات یعنی در جسم ها واحد عبارت است از شبر فی شبر فی شبر. اینم روشنه، چون در جسم شما سه تا بعد دارید، هر بعدی رو با یک وجب اندازه میگیرید، با یک شبر اندازه میگیرید، بنابراین سه تا شبر میشه، یعنی شبرون فی شبر فی شبر. اما در حرکات، بحث در حرکات که به دنبالش بحث در زمان هم مطرح میشه، یه خود طولانی میشه. در حرکات شما مشکلتون چیست؟ میفرماد که ما یک کیلی باید در حرکات داشته باشیم که بتونیم به توسط اون کیل تمام حرکات رو اندازه بگیریم. حرکت مثلا زید نمیتونه کیل ما باشه، چون فقط میتونه حرکت خود زید اندازه بگیره. بعضی حرکات دیگه هم همینطوره. یک حرکت هست که میتونه عام باشه و اون حرکت فلک، که این با این حرکت میشه همه حرکت ها رو اندازه گیری کرد. مثلا ما با حرکت فلک عمر خودمون رو، که عمرمون هم حرکت خودمونه، اندازه میگیریم. مثلا میگیم این آدم عمرش چقدره، یعنی چند تا حرکت فلک گذشته و این زنده بوده، یا چیزای دیگه. مثلا میگیم که چند سال این فرسون که این جنس دست توه، چند سال این جنس دست توه، که میبینید این رو هم داریم با حرکت فلک مقایسه میکنیم. که خود هم میرم البته از سنف حرکت نگرفتم، ولی جنس از سنف حرکت نیست، چند سال دست توه که اون مقدار زمانی که این دست ما هست حساب میکنیم، این مقدار حرکتی که دست ما کرده تو دست ما بوده. پس توجه میکنید که حرکت فلج یک حرکت عامه که با همه اشیا مناسبت پیدا میکنه و میتونه معیار برای تمام حرکت ها قرار بگیره. البته از شرم اینم دقت داشته باشیم تا آخر که حرکت و زمان رو خیلی با هم قرار بدید، چون زمان مقدار حرکته و وقتی ما حرکت داریم مطرح میکنیم در ضمن حرکت داره زمان هم مطرح میشه. شما اگر به زمان توجه کنید مطالب بهتر باید روشن میشه. اصلا از این در اینجا هم بحث در حرکت هم بحث در زمان هست، ما این لذا را هم جدا نکردیم. لذا شما میبینید که ایشون در طول واحدی رو ارائه میده، در عرض واحد دیگری رو، در جسم واحد سومی رو و در وزن واحد چهارمی رو، اما توی زمان حرکت دو واحد مستقل ارائه نمیده، واحد ارزشون یکی میده.
زمان
مقدار حرکت، چون مقدار حرکت دیگه براش معیار جدیدی و واحد جدیدی درست نمی کنید. حرکت زمان تشکیل میده، ولی حرکت با زمان فرق داره. حرکت با زمان فرق داره، همون که خودتون میفهمید حرکت زمان تشکیل میده. پس برای خیلی دو چیز هست، ولی چون دو چیزی هستن که تقریبا با هم از هم منفک نمیشن و با همن، به همین جهت واحدشون هم یکی حساب میکنه. خب پس اینطور شد، حرکت فلک رو ما میخوام واحد قرار بدیم. اما چطوری حرکت رو واحد قرار میدیم توضیح خواهیم دادیم. شما چرا این حرکت رو انتخاب کردیم به عنوان واحد؟ تا حالا گفتیم چون عام است، چون عام است. این یک امتیاز. امتیاز دیگرش این است که مقدر است، مقدر یعنی معین، و مقدری که اصلا اختلاف پیدا نمی کنه. حالا یه شیء ممکنه حرکت معین داشته باشه ولی بالاخره در یه مواقعی بر اثر یه عواملی اختلاف پیدا کنه، این هیچ اختلافی پیدا نمی‌کنه، هیچ عاملی نمی‌تونه اون رو عوضش کنه. ممکنه یه حرکت منضبطی باشه، مثلا یه انسان خیلی منضبطی صادر بشه، هر روز این مقدار حرکت کنه، خب این یه مقدار معینیه. اما یه روز برای همین انسان یه عاملی پیش میاد نمیتونه حرکت کنه، پاش درد میکنه، اون مقدار حرکت مثلا نمیکنه. ولی تنها حرکتی که هیچ جور هیچ عاملی درش تاثیر نمیذاره و کم و زیادش نمیکنه حرکت فلکه. پس این امتیاز دوم. امتیاز اول این بود که عام است. امتیاز دوم اینه که معینه، معینی است که اختلاف پیدا نمیکنه، ولی معین ممکنه زیاد داشته باشه ولی این معینی است که اختلاف پیدا نمیکنه. امتیاز دوم. امتیاز سوم اینه که بسیار سریعه، دیگه منتظر تجددش خیلی نمیشید، یک شبانه روز بیشتر طول نمیکشید. بید حرکت فلک اعظم رو داریم جهان، حرکت فلک اعظم یک شبانه روزه، یعنی یک شبانه روزی میشه این فلک کمون فلک نهمه دور خودش یک بار میشه. سریعترین فلک هست در حرکت و تمام افلاک و کواکب درون خودش رو در شبانه روز دور زمین میچرخونه یک بار، که تمام افلاک درون حرکت طبعی دارند، به حرکت فلک و افلاک حرکت میکنن دور زمین، یک حرکتشونه، یه حرکت هم حرکت اصلی خودشونه که دیگه حرکت استقلالیشون، حرکت طبعی نیست، خودشون حرکت دارن. شما به ماه توجه کنید، شب اول ماه میبینید ماه از مغرب طلوع میکنه، بعد شب دوم میبینید یه خورده میاد سمت مشرق، از اون طرف داره طلوع میکنه، بعد شبای بعد وسطای ماه میبینید که تقریبا از سمت راستتون طلوع شد، اون آخرا میبینید که در طرف مشرق پیداش میشه آخرای ماه. این حرکت خودشه، ولی یه حرکت دیگه هم برش میبینید. شب میبینید که اول شب این طرف آسمانه، آخر شب میبینید اون طرف آسمان رفت. این حرکت طبعیشه که شب تا صبح یه حرکت وسیعی میکنه، برای طلوع و غروبش حرکت خودش میانه، برای این شب تا صبحش حرکت فلک افلاکه. یعنی محسوسه که این دو تا حرکت داره، یه حرکت طبعی داره، یه حرکت استقلالی. حرکت طبعی تمام این افلاک و کواکب 24 ساعت طول میکشه، یعنی یک شبان روز. چرا؟ چون فلک و افلاک یک حرکت دوره‌ایش 24 ساعت یک شبان روز. اما افلاک حرکت های استقلالی این اشیا فرق میکنه. حرکت استقلالی خورشید 365 روزه، حرکت استقلالی ماه 27 روز خورده ای. وقت بعد محاق و اینا رو که اضافه میکنید تا نزدیک 30 روز میه. حرکت از همه تونتر تو این افلاک ماه حرکت میکنه، حرکت استقلالی ماهی که تقریبا نزدیک 30 روزه. از همه کنتر فلک هشتم که فلک سبابت حرکت میکنه. قدما میگفتن یک دوره 30,000 سال طول میکشه، بعدی ها آمدن گفتن نه 25,000 سال طول میکشه، 5,000 سال تغییر داره. بله، هر درجه ای رو 70 سال طی میکرد، هر درجه ای رو 70 سال طی میکرد. این اندازه گرفته که درجه رو 70 سال طی میکنه. یک دوره میشه 360 درجه، 360 ضرب در 70 بکنی میشه نزدیک 25 سال. اینجوری هم اینجوری اندازه میگرفته. خب نه، دور کل به این کار نزده، دور کل کل عالم میخواد عوض بشه، رفتی به این دور نزده. خب این تا اینجا روشن شد که در دور کل گفتن 360,000 سال. اونایی که تعیین کردن گفتن 360,000 سال طول میکشه. اونایی که تعیین کردن، اونایی که تعیین نکردن که بعد. پس این امتیاز سوم بود که حرکت سریع. امتیاز چهارم اینه که تجزیه میشه به مقدارهای مساوی، راحت تجزیهش میکنه به 24 ساعت، ساعتش هم به دقایق و هکذا. پس در این با این توصیفاتی که گفتیم معیار حرکت میشود 1 ساعت، معیار زمان هم میشود 1 ساعت. معیار که میگم نیمه کیار یعنی واحد، واحد زمان میشود ساعت، واحد حرکت هم میشه ساعت. بعد در پایان اشاره میکنن که حرکت رو از طریق مسافت هم میشه اندازه گیری کرد. حرکت حالا از طریق زمان اندازه گیری شد. گفتیم 1 ساعت را رفتن، اندازه اینطوری گرفتیم. میفهمد از طریق مسافت هم میشه اندازه گیری کرد. حرکت رو گفت مثلا فرض کنید که حرکت مثلا چند فرسخی، 1 فرسخی، 2 فرسخی، 100 کیلومتری، 100 کیلومتری هست، با مسافت اندازه گیری بکنیم. میفهمد اینم شدنیه، اما اولا استعمال نمیشه، یعنی مورد استفاده نیست در زمان ایشون. ثانیا اون انضباطی رو که ما در حرکت در معیار قرار دادن زمان داریم، اون انضباط رو تو معیار قرار دادن مسافت نمیتونیم داشته باشیم. به همین جهت خوبه که زمان رو معیار و واحد قرار بدیم، یعنی در حرکت زمان واحد باشه نه مسافت. و فی الحرکات یعنی واحد در حرکات، حرکتیست که مقدر باشد، معلوم باشد. معلومه همون مقدر است، یعنی حرکتیست که اندازه گرفته شده باشد، معین باشد، معلوم باشد، اندازه داشته باشد. مقدر یعنی اندازه داشته باشه، اندازش هم معلوم باشه، یعنی معین باشد و معلوم. هم طبیعتا معین باشه هم معلوم. اینم من اشاره نکردم. یکی از امتیازات دیگری که حرکت فلک داره اینه که طبیعیه. اون حرکت اون انسانی که گفتم حرکت طبیعی نیست، یعنی انسان با اراده خودش دلش میخواد حرکت میکنه، دلش میخواد نمیکنه، ولی این حرکت فلک حرکت طبیعیه. طبیعی به معنی این که نکه ارادی نیست. حرکت فلک آقایون معتقدن که ارادیه. طبیعیه یعنی امر تکوینیه، یعنی اون دیگه اینطور نیستش که با اراده کم و زیاد بشه یا مثلا قطع وصل بشه. اراده مثلا ثابت. بله اون یکی که میخواد معیار حرکت ما قرار بگیره داره جهت مختلف هم نیست که همون فلک نهم. ولا توجد حرکتون به هاذه صفه. به هاذه صفه یعنی مقدرتون معلومتون. حرکت با این صفه یعنی حرکت مقدر و معلوم یافت نمی شود که عام باشد لجمیع متحرکات الا حرکاتی که با طبیعت اندازه گیری شود. یعنی حرکت طبیعی باشه، میخواد یواش یواش باید حرکت فلک باشه، میخواد کاری بکنیم که حرکت فلک رو به عنوان واحد انتخاب کنیم، بعدا تقسیمش کنیم، اون اقسامش رو به عنوان واحد انتخاب کنیم که از کارون ما یکون باشه، از کارون ما یمکن باشه. میگه پیدا نمی کنیم حرکتی رو که این صفت رو داشته باشه که مقدر باشد معلوم باشد در این حال عام باشد للجمیع، یعنی همه حرکات رو تحت پوشش خودش بگیره. پیدا نمی کنیم حرکتی چنینی رو که این صفت رو داشته باشه، یکی اون صفتی که قبلا گفته شد یعنی مقدر، دوم هم اون صفتی که باز هم قبلا گفته شد یعنی معلوم، یکی هم اون صفتی که الان گفته میشه یعنی عامتاً للجمیع. نداریم حرکتی که این صفت رو داشته باشد الا حرکات متقدره به طبیعت، مگر اون حرکاتی که با طبیعت اندازه گیری بشه که همون حرکت فلکه، و خصوصا حرکتی که لا تختلف. اینا رو اشاره کردن حرکت عام نیست معین که هرگز هم اختلاف پیدا نمی کنه، هیچ مانعی جلوی راهش پیش نمیاد که او رو متوقف کنه و باعث بشه که در یک روزی اختلاف پیدا کند و روز دیگر. بل تمتد و متفقتن، بلکه امتداد پیدا می کند و همیشه یکسانه. متفقتن امتداد پیدا می کنه یعنی یکسان امتداد پیدا می کنه، هیچ وقت کم و زیاد نمی شه، نه طبیعتن کم و زیاد می شه نه بر اثر وجود عامل و قاصر کم و زیاد می شه. حتی طبقا واحدتن فی کل تقدیر، به طوری اتفاق متفق است امتدادهایش، به طوری این حرکت متفق است که باقی میماند واحدتن، یعنی علا نسق واحدن فی کل تقدیره، در هر فرضی میبینید همون حرکت همیشگی داره انجام میشه بدون تفاوت. فرضی که کسوف بشه خسوف بشه، حالت عادی باشه، فرضی که شهاب بیاد نیاد، هر در هر تقدیری در هر فرضی میبینید این حرکت همونی که قبلا بوده و بعدا خواهد بود. بل تمتد و متفقتن امتداد پیدا می کند، هماهنگ و یکسان، چنان هماهنگ و یکسان امتداد پیدا می کند که باقی می ماند واحدتن، یعنی علا نسق واحدن باقی می ماند فی کل تقدیرن، در هر فرضی همون نسق واحد خودش رو حفظ می کنه و عوض نمی کنه. و خصوصا خب این توضیحاتی که ایشون داد مربوط به فلک نهم تنها نیست، همه افلاک اینطورن. فلک چهارم که فلک خورشیده همیشه میبینی 360 روز طول میده دور خودشون، هیچ وقت تمام زیاد نمیشه، همون مقداری که هر سال طول میشه هر سال طول میشه. این کبیسه هایی که میبینی اینا ندن حرکت خورشید اختلاف باشه که یه سالی مثلا میبینید میگه اسفند چند سال میگه اسفند 29 روزه، یک سال میگه که اسفند شد 30 روز. این نه که حالا خورشید یه خود حرکتش عوض شده باشه، خورشید از کسی عوض نشده، این همیشه خورشید طوری حرکت میکنه که اسفند بشه 29 روز خورده ای. این خورده ها رو جمع میکنن وقتی یه روز کامل شد و آخر یه دونه اسفند ها ملحق میکنن و اسفنده میشه 30 روز، و الا همیشه خورشید دورش اینطوره که اسفند بشه 29 روز خورده ای. بله 365 روز و یه چند ساعته، 6 ساعت، چند ساعت، این ساعت رو با هم جمع میکنن. وقتی شد یک روز کامل در یک سال ملحق میکنن به آخر احسان کسی روزه. پس کبیسه علامت این نیست که حرکت مختلف شده، کبیسه علامت این است که ما اون مختلفات جمع کردیم، حالا کامل شده، حالا این کامل رو اضافه میکنیم. خب پس توجه کردید که در تمام افلاک ما حرکت، حرکت منضبط است و متفق است، اختلاف توش نداره، خصوصا علتی هیه اقل و مقدر حرکته. این خصوصا نمیخواد بگه همه منظمن، به خصوص این منظم تره، نه اونا منظمن، اینا منظمه. میخواد بگه اونا همه منظمن ولی این یکی امتیازی دارد، امتیازش اینه که اقل حرکته، نه سریعتر از بقیه حرکت میکنه، این 24 روز 24 ساعت طول میده حرکتشو، اونا نه، اونا مختلف حرکت میکنن، بعضیشون خیلی طولانی. و خصوصا یعنی و خصوصا اون حرکتی که ما میخوام انتخاب کنیم به عنوان واحد، حرکتی است که یه اقل و مقدار حرکته، اونی که مقدار حرکتش کمتر از همه میشه، که فلج نهمه، فلج نهم مثلا مقدار حرکتش کمتره دیگه، بعد از اون ماهه که 27 روز خورده طول میکشه، ولی اون فلج نهم یه روز طول میکشه، پس از همه اینه کمتره. فالاقل مقدار و حرکتن هوال اقل زمانن، نوشن این مثلا، چون حرکت و زمان با هم مرتبطه، اونی که مقدار حرکتش کمتره زمانش هم کوتاه‌تره. حالا ما میخوام اینو انتخاب کنیم، ببینید ایشون داره یواش یواش میرسه به این که باید حرکت فلک نهم رو به عنوان معیار و به عنوان واحد انتخاب کنیم. اول امتیاز حرکات افلاک رو ذکر کرد، بعد که امتیاز حرکات اونها رو ذکر کرد، از بین اونها حرکت فلک نهم رو ممتاز کردید، لذا رفت دیگه سراغ فلک نهم. حالا داره اوصاف حرکت فلک نهم رو ذکر میکنه تا بعدن همین حرکت رو واحد قرار بده. و هازا اون حرکتی که اقل و مقدارن هست، هوبل حرکت الفلکیت سریعت جدن، اون حرکت فلکیست که سریع تر از بقیه افلاکه، منظور همون فلک نهمه. المزبوط قدرها که قدرش هم مزبوطه، اضافه و کم نداره، این هر دفعه هم مقدره. لأن الدور لا یزاد علیه ولا ینقص، بعد از لا یزاد علیه ویرگول گذاشته، ویرگول ما خط میزنیم، بعد از لا ینقص میزنیم. لأن الدور لا یزاد علیه ولا ینقص، چرا این حرکت مزبوط قدرش؟ چون یک دور اضافه نمی شود بر همون مقدار حرکتی که دارد، علیه زمینش به مقداری برمیگرده که بعد از فلاقل و بعد از فلاقل زکره، این در جمله فلاقل و مقدار حرکته، فلاقل و مقدار حرکته هوبل اقل و زمانه، زمیر علیه به اون مقدار برمیگرده. لأن دور یعنی یه دور این فلک بر اون مقداری که گفتیم اقل است نه اضافه می شود ولا ینقص و نه کم می شود، همیشه همون مقداری که معین است انجام می‌گیرد. خب المزبوط قدرها تعلیل شد به لأن الدور لا یزاد علیه ولا ینقص. بعد صفت بعدی میره، المعلوم ثقل مقدارها، عطف بر اون المزبوط به حسب عاطف، یا بفهمید صفت بعد صفته، حرکت فلکیه سری که این صفت دارد. المزبوط قدرها، چرا مضبوط قدرها؟ لعنه چزا، لعنه دو تا آخر. صفت بعدی دارد، المعلوم صغر و مقدارها، صغر مقدارش هم معلومه. چرا صغر مقدار داره؟ به سرعت الهود. اونجا گفت مضبوط قدرها لعنه دو لا یزاد علیه ولا ینقص، اینجا میگه صغر مقدار دارد، چرا؟ به سرعت الهود، به سرعت این که زود برمیگرده. یک شبانه نیست که میشه دوباره میریم تکرار شد، این تکرار نشون میده که یک حرکت رو تموم کرده، حرکت بعدی شروع کرده. لیسم ما ینتظر تجدده الهین، حرکتش و تجددش اینطور نیست که تا یه زمانی طول بکشه مثل بقیه افلاک، یه زمانی باید صبر کنید تا فلک چهارم که فلک خورشیده یه دور بزنه، یا فلک ما یه دور بزنه، اما در این خیلی طول نمی کشه، لازم نیست انتفاع پیدا کنی به لحظه. بل فی کل یوم و لیلتن تتم دورتن، در یک شبانه روز یه دوره تموم میکنه، یه دورهی که قریبتون الال وجود و تجدید، الال موجود درست نیست، الال وجود نسهم داریم، تهدید الال وجود و تهدید قریب از نیل الوجود و تهدید. شاید هم خوب بشه نسخه شما، یعنی زود به زود وجود میگیره، معین هم هست، مال ما زود به زود وجود میگیره و تجدید میشه، وقت و تجدید با زود به زود موجود میشه تقریبا تکرار میشه، مال شما تهدیده دیگه تکرار توش نیست، ولی خوب عبارت ما روانتر معنی میشه. بله، یک دوره رو در شبانه روز تمام میکند، دوره ای رو که قریب است به وجود و تجدید، یعنی دوره ای رو که زود به زود نو میشه، زود به زود وجود دوباره پیدا میکنه، پس قریب الی وجود و تجدید و قریب الی تجزیه هست، ایزن به حرکات ساعت، با حرکات ساعت میشه تجزیهش کرد، یعنی میشه تجزیهش کرد به 24 ساعت، ایزن یعنی همونطور که قریب است به وجود تجدید، قریب است به تجزیه ایزن، یعنی راحت میشه تجزیهش کرد. نکه کوتاه تجزیه میشه، ولی شما حرکت خوشی را میتونید تجزیه کنید، اما اون خیلی طولانیه، بخوان تجزیهش کنید به ساعتی خیلی زیاد میشه، اما اینو بخوان تجزیه کنید به ساعت خیلی زیاد نمیشه، لذا قریبه به تجزیه است. اونا هم تجزیه میشن، منتها به این نزدیکی و به این راحتی تجزیه نمیشن. خب حالا که اینطور شد، فتکونو حرکتو ساعتین واحدتین، مثلا یه مثال حرکات، مثال حرکاتو تعیین کرد، همه این بحثا که کردیم بحثای مقدمی بود، حالا داره نتیجه میگیره، میگه که حرکت یک ساعت مکیال حرکات و چذالک زمان یک ساعت مکیال عزم است. از کردن حرکت زمان رو با همیشون قرار میده، مکیالشون هم دقت شدید، واحدشون هم قدر یکی گره، ساعت یک ساعت حرکت رو مکیال حرکت گره، یک ساعت رو مکیال زمان گره، یک ساعت مکیال زمان شد، یک ساعت حرکت مکیال حرکت شد. بله بله، حرکت برای کل افراد در یک ساعت. البته حرکت فلک و افلاک در یک ساعت مکیاله، با این مکیال حرکت های دیگر اندازه میگیری، مثلا میگیم که این آدم دو ساعت حرکت کرد، معلوم میشه چقدر حرکت کرد، دو ساعت راه رفت، این معلوم میشه. اما اگه بخوام همینطوری که راه رفت اندازه بگیریم، اندازه معینی نمیتونیم برای راه رفتنش درست کنیم، اما بخوام با فرش بسنجیم، میگیم این آدم دو ساعت را رفت و همه هم نمیفهمید دو ساعت را رفت یعنی چی، معاین میشه، یعنی به اندازه دو ساعت حرکت فلک و لفرش این آدم را رفت. خب تا اینجا توجه کردید، ما حرکت رو با زمان سنجیدیم، گفتیم مقدار حرکت یک ساعت حرکت، یک واحد حرکت، واحد حرکت یک ساعت حرکته، یک ساعت حرکت، یک ساعت یعنی زمان دیگه، از حرکت رو با زمان داریم میسنجیم، میفهمم با مسافت هم میتونیم بسنجیم، بگی یک فرسخ حرکت، نگی یک ساعت حرکت، بگی یک فرسخ حرکت، این هم هست ولی میفهمم رایج نیست و انضباطش و مضبوطیتش به حد اون اولی نیست، فقط یک فرسخ حرکات حرکتون واحدتون به حسب مسافات، یعنی میتونیم واحد حرکت رو از مسافات درست کنیم نه از زمان، مثل اینکه حرکت یه فرسخ رو مثلا مقیاس سایر حرکات قرار بدیم، به این معنی که بگیم حرکت یه فرسخ میشود واحد، و بگیم این آدم به اندازه حرکت یه فرسخ حرکت کرده، اینم میشه گفت، اشکالی نداره، ولی رایج نیست، میگن این یه ساعت حرکت کرده، نمیگن به اندازه یه فرسخ حرکت کرده، البته گاهی ممکنه بگن، ولی رایج نیست، اونچنان مشهور نیست. لقد یفرد فی الحرکات حرکتون واحدتون به حسب المسافات الا ان ذالک غیر مستعمل و غیر واقع. بله غیر مستعمل، این مشکل اولش اینه که مستعمل نیست، یعنی کسی به کارش نمیبره، هیچ کس ازش استفاده نمی کنه. البته اون زمان استفاده نمی شه، این زمان داره استفاده می شه، با مسافت و حرکت ها سنجیده می شه، ولی حرکتی تو خود مسافت با مسافت سنجیده می شه. الان هم اینطوره، حرکت در مسافت با مسافت سنجیده می شه، حرکت های دیگه با مسافت سنجیده نمی شه. مثلا گفته می شود که آب و ما ریختیم روی زمین، مثلا 5 دقیقه راه رفت، 5 دقیقه حرکت کرد تا تمام شد مثلا، اما نمیگیم با مسافت نمیسنجیمش، حرکت آب رو با حرکت زمان میسنجیم، با حرکت مسافتی نمیسنجیم. بله اگه توی یه مسافتی بخوام حرکت کنیم میگیم که این حرکت ما یه فسخ بود، هم با زمان میسنجیمش هم با مسافت میسنجیم، اما حرکت های دیگر رو به حرکت در مسافت نمیسنجیم. این روی هم میتونه حرکت دیگر رو به حرکت در مسافت نمیسنجیم، حرکت در زمان میسنجیم. حالا شاید در بعضی از حرکت های نجومی که این سفینه ها رو میفرستن مسافت ها رو ملاحظه کنه، حرکت در مسافت شاید اونجا زمان ملاحظه بشه. در نور برد، در نور میگن زمان، در صوت هم میگن زمان، حرکت صوت هم میگن زمان. پس الا ذالک غیر مستعمل، یعنی معیار قرار دادن و واحد قرار دادن حرکت به حسب مسافات مستعمل نیست، کسی ازش استفاده نمی کنه، این اولا. ثانیا و غیر واقع این موقع الفرض الاول، به جای فرض اول قرار داده نمی شه. غیر واقع این موقع فرض اول، این به جای فرض اول قرار داده نمی شه. فرض اول این بود که حرکات با زمان سنجیده بشه و واحد حرکت رو ساعت یعنی زمان قرار بدیم. فرض دومی بود که مسافت قرار بدیم. ایشون میفهمد این فرض دوم جای فرض اول واقع نمیشه. فقیر و واقعه، فقیر و واقعه هم باشه خوبه، وقتی یه دو تا جهت میشه، دو تا جهت دوم متفرع بر جهت اول میشه، مال ما دو جهت مستقل میشه، نسخه ما فقیر و واقعه اینطوره.
یه
میستون
اولی
بود
یه
زوار اولی رو نداره، بله رفت اون اولی رو نداره، یعنی غیر واقعی مقل فرض اول، یعنی جای او رو نمیگیره، اون خیلی دقیقه ولی این به اون حد دقیق نیست. و اما فل اسقال، تا اینجا توجه کردید واحد در طول، واحد در سطح، واحد در جسم و واحد در حرکت، ضمناً واحد در زمان روشن شد. سه تا واحد دیگه مونده که باید توضیح داده بشه، یکی واحد در اسقال، یکی واحد در ابعاد موسیقی، یکی هم واحد در اسوات. ظاهراً وقت اجازه نمیده اینا رو بخونیم، ما میذاریم یک فصل سایه.